اصطلاح یکم اجتماعی در این سال اصلا پنج بهمن ماه 1304 بعد از
تشکیل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در ادامه بررسی دیدگاه شهید صدر راجع به فقه النظریه، همونطور که در جلسه قبل عرض کردیم، پنج سوال را باید مطرح کنیم و مورد بررسی قرار بدیم تا به نتیجه برسیم و مشخص بشه که عرض ما با فرمایش مرحوم شهید صدر در چه مواردی تفاوت داره و با چه استدلالی ما میتوانیم از اشکالی که بر دیدگاه شهید صدر در زمینه فقه النظریه وارد شده است خلاصی پیدا کنیم. عرض کردیم که این پنج سوال عبارتند از سوالاتی که روی تخته ملاحظه میکنید. ماهیت فقهی قانون چیست؟ پاسخ دادیم ماهیت فقهی قانون حکم است و در واقع یک حکم ولایی است. سوال کردیم آیا صادر کننده قانون به عنوان یک حکم ولایی ولی امر مسلمین در هر زمانی است؟ این سوال رو هم در جلسه قبل پاسخ دادیم، گفتیم خیر. چرا؟ زیرا پاره‌ای از قوانین با فتاوای ولی امر مغایرت دارد. گفتیم خیر، زیرا برخی قوانین با فتاوای ولی امر مغایرت دارد. طبعا ولی امر خود را مجاز نمی داند که بر طبق فتوایی حکم صادر بکند که از نظر استنباطی آن را نپذیرفته. چرا مجاز نمی داند؟ به دلیل آن که اون فتوا برای او حجیت ندارد. سوال کردیم آیا صادر کننده حکم ولایی به عنوان قانون همان فقیه اعظم است؟ پاسخ دادیم خیر، ولی استدلال این پاسخ را مطرح نکردیم که در جلسه امروز می‌خواهیم به آن بپردازیم. آیا صادر کننده قانون به عنوان یک حکم ولایی فقیه اعظم است؟ جواب میدیم نه خیر، فقیه اعلم نیست. چرا؟ به چند دلیل. اینجا می نویسم به چند دلیل. اولا در تشخیص فقیه اعظم اختلاف نظر جدی از حیث کبروی بین فقها وجود دارد. در تشخیص فقیه اعلم یا الله از حیث کبروی اختلاف نظر جدی وجود داره. عنایت داره. نمیگم از نظر صغروی، از نظر صغروی بحثیست که بعدم خواهیم گفت، از نظر کبروی، یعنی ضابطه تشخیص اعلم چیست؟ درست است که آقایان فقها ها فرمودن فقیه اعلم کسی است که اقوا استنباطن باشد یا اقدر استنباطن باشد، لکن همین مفهوم قوت بیشتر استنباط را وقتی که موشکافانه بررسی میکنیم ملاحظه میکنیم آقایان فقها در ارائه ملاک برای اقوائیت استنباط با یکدیگر اختلاف نظر جدی دارند. مثال میزنم، مثلا آیا در استنباط ما به علم رجال نیازمند هستیم یا خیر؟ اگر فقیهی قائل باشد به این که ما در استنباط به علم رجال نیازمند هستیم، طبعا فقیهی را که قائل است به این که در استنباط به علم رجال نیازمند نیستیم هیچگاه اعلم نمی‌داند. حالا یک نمونه از این اختلاف نظر را ملاحظه بفرمایید. مرحوم شیخ حسین حلی از بزرگترین فقهای عصر حاضر محسوب میشه، یعنی مال 100 سال اخیر. مرحوم شیخ حسین حلی از شاگردان برجسته مرحوم علامه نائینی بوده و چه بسا برخی از فقهای صاحب نام مرحوم شیخ حسین حلی را بر بسیاری از شاگردان مرحوم نائینی، بر بسیاری از دیگر شاگردان مرحوم نائینی ترجیح میدن. مرحوم آقای شیخ حسین حلی یه رساله‌ای داره به نام رساله فی الاجتهاد و تقلید. در این رساله در صفحه 129 یک بخشی دارد در مورد سند مقبوله عمر بن حنظله. تعبیری که ایشان به کار برده این است، فرموده لا يتمكن احد من رد مقبولت عمر بن حنظله ولم يستشكل فيها احد في السند. می‌فرماید هیچ کس نمی‌تواند مقبولی عمر بن حنظله را از نظر سندی رد بکند و احدی از فقها در سند این مقبوله اشکال نکرده. مع ان عمر بن حنظله لم یوثق فی کتب الاصحاب، با اینکه عمر بن حنظله در کتاب‌های رجال مورد توثیق قرار نگرفته، مع ذلک سند مقبول عمر بن حنظله را فقها پذیرفتند. خب شاهد من دنباله این عبارت است، دنباله را ملاحظه بکنید. می‌فرماید و من ادعا عدم حجیت المقبوله و ما باهاها من روایات کتبها المشایخ الثلاثه او بعضهم فلا بد و ان یخرج عن زمرت اهل العلم لعدم شمه من الفقه والفقاهة اصلا. خیلی عبارت سنگینی است. می فرماید اگر کسی ادعا بکند که مقبوله عمر بن حنظله از نظر سندی حجیت ندارد و یا امثال مقبوله از آن روایاتی که مشایخ ثلاثه یعنی صاحبان کتب اربعه، محمدون ثلاث، مرحوم صدوق و مرحوم کلینی و مرحوم طوسی که هر سه اسمشان محمد بوده است، اگر کسی ادعا بکند که مقبوله عمر بن حنظله سندش معتبر نیست و یا دیگر روایاتی که محمدون ثلاث جمع آوری کرده اند سندش معتبر نیست، چنین کسی لابد و ان یخرج عن زمرت اهل العلم، باید از شمار اهل علم بیرون برود. چرا؟ لعدم شمی من الفقه و الفقاهت اصلا، زیرا چنین کسی اصلا از فقه و فقاهت بویی نبرده است. خب دقت می فرمایید، مرحوم شیخ حسین هلی، یکی از برجسته ترین شاگردان مرحوم علامه نائینی و یکی از بزرگترین فقهای عصر اخیر، میگوید اگر کسی در سند مقبول عمر ابن حنزله مناقشه بکند و یا در سند دیگر روایاتی که محمدون سلاس صاحبان کتب اربعه جمع آوری کردند مناقشه بکند، بویی از فقه و فقاهت نبرده. پس اگر فقیهی را ما بیابیم که در سند مقبول و امثال آن مناقشه کرده باشه، از نظر آقای شیخ حسین هلی نه تنها اعلم نیست، بلکه چی؟ بلکه اصولا از فقه و فقاهت بویی نبرده. خب این را در نظر داشته باشید. حالا بریم سراغ نظر فقهای بزرگی از همترازان مرحوم شیخ حسین هلی، مانند مرحوم آیت الله خویی. آی خویی رحمت الله علیه در کتابهای متعدد خودش تصریح می کند که مقبول عمر ابن حنزله سندش ضعیف است و معتبر نیست. من دو تا عبارت از آی خویی می خوانم. موسوعة الامام الخویی جلد اول صفحه 115 می فرماید ان الروایت ضعیفة السند به عمر ابن حنزله اذ لم یرد فی حقه توثیق ولا مدح و ان سمیت روایته هذه بالمقبوله. بله اسمش را مقبوله گذاشتن ولی سند این روایت ضعیفه. در همین موسوعه جلد اول صفحه 364 این مطلب را تکرار میکند و میفرماید ما مر غیر مرتن، ما مکرر گفتیم مقبول عمر ابن حنزله ضعیفت السند است. عبارت این است ان المقبوله ضعیفت السند لعدم ثبوت وثاقت عمر ابن حنزله الا ما مر غیر مرتن، مکرر این مطلب را گفتیم. خیلی خوب، پس با این ترتیب دو تا فقیه بزرگ هم عصر بر اساس معیاری که برای تشخیص اعلم دارند به دو نتیجه کاملا متفاوت میرسند. کبرویان در تشخیص اعلم اختلاف نظر دارند. دیگر فقهای هم هستند که یا قائلن به کلام مرحوم شیخ حسین هلی و مقبوله را از نظر سند معتبر دانستن و یا قائلن به نظر مرحوم آقای خویی و مقبوله را ضعیف السند دانستن. در هر حال ملاحظه میکنید که این اختلاف نظر در این مسئله کبروی کاملا آشکار است. بسیار خوب، این نکته اول. من پاسخ دادم به این سوال که آیا صادر کننده حکم ولایی به عنوان قانون فقیه اعلم است؟ جواب دادم که خیر، به چند دلیل. اولا در تشخیص فقیه اعلم اختلاف نظر جدی از حیث کبروی بین فقها وجود دارد. ثانیا در تشخیص فقیه اعلم اختلاف نظر جدی
از حیث سقروی بین فقها وجود دارد.
از حیث سقروی آیا آقای الف فقیه اعلم است یا آقای ب؟ وقتی که مرحوم امام تازه از دنیا رفته بود، زمانی که مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، مرحوم آیت الله خویی، اینها در قید حیات بودند، من خدمتی که از علمای بزرگ حوزه رسیدم، مرحوم آیت الله شیخ علی پناه اشتهاردی، ایشان 30 جلد فقط کتاب در شرح عروه داره به نام مدار کل عروه، چاپم شده. خدمت ایشان رسیدم، یادم میاد بعد از نماز مغرب عشا بود در حرم، در مسجد بالا سرم ظاهرن بود که خدمت ایشان رسیدم و عرض کردم که در میان فقهای موجود شما کدام را اعلم میدانید؟ ایشان فرمود که من درس آیت الله گلپایگانی شرکت کردم، ولی درس آقای خویی فقط 1 جلسه شرکت کردم و در نتیجه نمیتوانم بین این 2 نفر مقایسه بکنم. من به ایشان گفتم آقا درست است که شما میفرمایید درس آقای خویی فقط 1 جلسه شرکت کردم، ولی خب آقای خویی که به حمدالله این همه کتاب داره، این همه تقریرات درس ایشان توسط شاگردان ایشان نوشته شده، مورد تایید خود آقای خویی هم قرار گرفته، آیا با مراجعه به اون کتاب ها نمیتوان تشخیص داد که از میان آقای خویی و آقای گلبایگانی کدام اعلم هستند؟ ایشان فرمود نه نمیتوان. چرا؟ فرمود به این دلیل که کتاب دقیقاً بیان کننده قدرت علمی صاحب کتاب نیست. دلیلش هم تأمل که بکنیم میبینیم واضحه. چرا؟ به این دلیل که ممکنه صاحب کتاب مطالب دقیقی را بنویسد، ولی مهم این است که صاحب کتاب بتواند در برابر اشکالاتی که بر رأی او وارد میشود پاسخ قابل قبول ارائه بکنه. یعنی صرف استدلال کردن برای مختار کفایت نمیکنه. جواب بودن در برابر اشکالاتی هم که وارد می شود اون خیلی مهم است. خب بنابراین نکته دومی که در اینجا ما گفتیم اینه، در تشخیص فقیه اعلم اختلاف نظر جدی از حیث سقروی هم وجود داره. نمونه هاش فراوانه. میگم که مرحوم شیخ انصاری با یکی از فقهای معاصر خودش یه موقعی در حرم امیرالمومنین علیه السلام، در صحن حرم امیرالمومنین علیه السلام ملاقات کردن. اون فقیه معاصر شیخ که خود را اعلم از شیخ انصاری میدانست، بعد از سلام علیک با شیخ اشاره کرد به حرم امیرالمومنین علیه السلام، گفت به صاحب همین حرم قسم من از شما اعلم. مرحوم شیخ جواب جالبی داد، گفت آه منکر قسم میخورد نه مدعی. یعنی شما دارید ادعا میکنید، ادعا برای اثباتش باید اقامه بیانه بشه. البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر. یعنی به این ترتیب که مرحوم شیخ میخواست بگه که در این نکته فقهی معلوم شد شما خطا کردید، چون دارید ادعا میکنید باید بیانه اقامه کنید نه اینکه قسم یاد کنید. خیلی خوب، اینم دلیل دوم. دلیل سوم، ثالثا، اصولا با توجه به گستردگی
فراوان حوزه فقه و نیازهایی که باید پاسخگوی آن باشد، نمیتوان در زمان حاضر فقیه واحدی را به عنوان فقیه اعلم معرفی کرد، زیرا عمر انسان معمولی برای تحصیل اجتهاد در همه عرصه‌های فقه کفایت نمی کند تا چه رسد به تحصیل اعلمیت. این خیلی نکته مهمیه.
دایره فقه خیلی توسعه پیدا کرده. همه رشته هایی که ما امروزه تحت عنوان رشته های علم حقوق می شناسیم از نظر فقهی قابل بررسی هستند. خب شما ملاحظه میکنید یک نفر میاد عمرش را صرف میکنه در یکی از این رشته های حقوق صاحب نظر میشه، فقط در یکی، مثلا در حقوق خصوصی، عمومی، جزا، بین الملل. تازه در اون یکی هم که صاحب نظر میشه در تمام دروس مربوط به آن رشته صاحب نظر نمیشود، در برخی از دروس مربوط به آن رشته صاحب نظر میشود. چطور میتوانیم یک فقیهی را در نظر بگیریم که این علاوه بر این که در قدرت استنباط و اجتهاد به درجه اعلمیت رسیده، در شناخت این موضوعاتی که بدون شناخت اونها، بدون دانستن اون مفاهیم اصلا یک فقیه نمیتواند در زمینه مثلا علم حقوق اظهار نظر بکند، توانسته است به رتبه اعلمیت برسه؟ چگونه ممکنه اصلا به رتبه اجتهاد برسه؟ تا چه برسه به اعلمیت؟ این فقط علم حقوقه. بیاید اضافه بکنید بر علم حقوق علم اقتصاد را، اضافه کنید علوم سیاسی را، اضافه کنید دیگر علومی را که باز مربوط به عرصه فقه میشه، مانند پاره از مباحث علم مدیریت را. خیلی خوب، آنقدر دایره گسترده است که واقعا علم انسان عادی برای آن که بتواند به اعلمیت برسد، بلکه بتواند به اجتهاد در این زمینه ها برسد، کفایت نمی کند. بفرمایید. حالا
که
شناسایی نه، تحقق هم هست،
عدم امکان وجود عدم هست. باز پاسخ به سوال باید عدم باشد نیست. ما ببینیم چون عدم نداریم پس نباید عدم،
نه چون عدم نمیتوانیم داشته باشیم.
چون اعلم نداریم و نمیتوانیم داشته باشیم. ببینید وقتی ما معیاری را ارائه میدیم، این معیار برای تدوین قانون، معیاری وقتی که ارائه میدیم، این معیار باید دو تا ویژگی داشته باشه. اولا قابل تحقق باشه، ثانیاً قابل احراز و تشخیص باشه. اگر یه معیاری ارائه کنیم که یا قابل تحقق نیست، اون که معلومه اصلا نمیتواند معیار قرار بگیره، و یا معیاری ارائه کنیم که قابل تحقق هست لکن به شدت تشخیصش دشوار است، باز هم کارایی نخواهد داشت. بنابراین این ناظر به این مطلب.
در خصوص حکم ولایی، اون رو تفاوتش با
حکم ولایی عبارتان اخرای حکم حکومتی، بله، حکم ولایی، حکم حکومتی، حکم سلطانی، اینها اسامی متعددی هستند که برای مفهوم واحد به کار می روند. حالا اما اینکه این ترکیب اینها باید جا به جا بشه، ما رو ترکیب اصرار نداریم، گرچه فکر میکنم الان من پاسخ اون دوتا سوال باقی مانده را هم عرض بکنم، فکر میکنم این ترتیب قابل قبول باشه. معذالک روی ترتیب اصرار خاصی نداریم. خیلی خوب. پس بله،
ما میتونیم یه فرد دیگری هم تصور کنیم که اصلا مبنای قانون فتاوای فقهی نباشه.
بله.
مصالح عمومی جامعه باشه. یا مباحثی. بله. این فرد هم اینجا مورد بحث قرار میگیره یا نه؟
ببینید مصالح عمومی جامعه،
البته این مثال از کرده ما، یا مباحثی.
بله. ما هر معیار دیگری را که برای وضع قانون بخواهیم مورد استفاده قرار بدیم، ناگزیر هستیم اون معیار را از نظر فقهی ارزیابی بکنیم. چرا؟ به دلیل اینکه ما می‌خواهیم بدانیم اون معیار مطابق ضوابط دین اسلام قابل پذیرش هست یا نیست. بنابراین شما بفرمایید معیار مصلحت باشد، بفرمایید معیار تشخیص صاحب نظران باشد، بفرمایید معیار مکاتب موجود در دنیا باشد که تجربه خوبی داشته اند، بفرمایید معیار تشخیص مثلا ولی امر باشد، یا هر معیار دیگری را که بیان بکنید، از اولین نکاتی که ما باید در مورد اون معیار بررسی بکنیم این است: آیا این معیار با موازین شرعی مطابقت دارد؟ یعنی از نظر شرعی می توانیم این معیار را بپذیریم؟ این می شود یعنی همان نکته‌ای که ما گفتیم، فقه باید جایگاه این معیار را، میزان اعتبار این معیار را برای ما مشخص بکنه. والا اگر اون معیار از نظر فقهی دارای اعتبار نباشد، طبعا نخواهیم توانست در حکومتی که میخواهد یک سلسله الزام را به نام شریعت بر مردم وضع بکند، از آن معیار استفاده بکنیم.
اون موقع چه دوری این فرمایش اقتصادی رو با اون روایت که در نهج البلاغه هست و حضرت امیرالمومنین میفرمایند اون طبقی که دین اصلا به هیچ نفر داخل شما کاری به هیچ نداشته باشه، چطوری اینا رو با هم دیگه جمع کنیم؟
سوال خوبیه. عرض شد به حضور شما که اون فرمایش امیرالمومنین علیه السلام این است. حضرت میفرماید که ان الله تعالی حد حدودا فلا تعتدوها، تا میرسد به این عبارت که مد نظر شما اینجاست، میفرماید و سکت لکم عن اشیاء و سکت لکم عن اشیاء،
فلا تتکلفو، خداوند متعال از بیان حکم الزامی برای پاره از امور خودداری کرده. فلا تتکلفوها، خود را به زحمت نینداز. در این عبارت تأمل بکنید، منظور از این عبارت این نیست که در این زمینه سکت لکم خداوند جعل حکم نکرده، منظور این است که جعل حکم الزامی نکرده. سکت لکم یعنی از بیان حکم الزامی خودداری کرده، نه اینکه هیچ گونه حکمی صادر نکرده است. چرا؟ چون بعدش میفرماید فلا تتکلفوها، خود را به زحمت نیندازید. یعنی خدا کلفت را، زحمت را در این محدوده از شما برداشته. برداشتن کلفت و زحمت معناش چیه؟ یعنی برداشتن حکم الزامی. خداوند کلفت و زحمتی را که ناشی از حکم الزامی است در این محدود از شما برداشته است. از خود را به زحمت نیندازید. بسیار خوب، پس این محدوده می شود فاقد حکم الزامی. یعنی به تعبیری که مرحوم شهید صدر به کار برده که ما با این تعبیر موافق نیستیم، می شود منطقه الفراق. بسیار خوب، اضافه کنید بر این مطلب. پس نکته اول در پاسخ سوال شما اینه، این محدوده محدوده خالی از حکم نیست، محدوده خالی از حکم الزامیه، نه خالی از هر گونه حکمی. این قسمت اول پاسخ. قسمت دوم پاسخ، این محدوده چه خالی از هر گونه حکمی باشه، چه فقط خالی از حکم الزامی باشه، برای شناختن آن ما نیازمند، بفرمایید آقای سعیدی، نیازمند علم فقه هستیم. یعنی علم فقه باید بیاد تکلیف ما رو مشخص بکند که اون کدام محدود است که محدوده مسکوت عن است. باز هم نیازمند به فقه خود دست به دامان فقه باید باشیم. بسیار خوب، پس تا اینجا ما به سه تا از سوالات پاسخ دادیم. ماهیت فقهی قانون را حکم ولایی دانستیم. آیا صادر کننده این قانون به عنوان حکم ولایی ولی امر مسلمین است؟ گفتیم خیر، چون برخی قوانین با فتاوای ولی امر مغایرت دارد و طبعا او نمیتواند برخلاف فتوای خودش حکمی صادر بکند. سؤال سوم را هم پاسخ دادیم، آیا اکنون که ولی امر صادر کننده این حکم نیست باید برویم به سراغ اعلم، همونطور که در تقلید به سراغ اعلم میریم؟ و چه ارتباط سوال سوم با سوال دوم اینه، وقتی گفتیم ولی امر صادر کننده این حکم نیست، اولین احتمالی که به ذهن ما میرسه اینه که از همون روشی استفاده بکنیم که در تقلید استفاده میکنیم، یعنی برویم به سراغ فقیه اعلم. پاسخ دادیم که نه، فقیه اعلم هم نمیتواند صادر کننده این حکم باشد، زیرا هم از نظر کبروی در تشخیص فقیه اعلم اختلاف نظر جدی بین فقها وجود دارد، هم از حیث صغروی. و در اشکال سوم گفتیم که اصلا فقیه اعلم تحقق ندارد. در زمانی زندگی میکنیم که فقیه اعلم نمیتواند تحقق پیدا بکند. کافیه آدم یک برآوردی داشته باشه از دایره بسیار وسیع علوم انسانی که فقه با اونها ارتباط پیدا میکند در زمان حاضر. یه مثال بزنم، این مثال شنیدنیه. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری در زمانی زندگی میکرد که هیچ کدام، تقریبا هیچ کدام از این مسائل جدید مستحدثه دشواری که امروز برای ما در عرصه فقه مطرح است در آن زمان مطرح نبود. سخت‌ترین سوالات مستحدثه‌ای که در اون زمان مطرح میشد تو استفتاءات مرحوم عاشق چاپ شده هست. سخت‌ترین سوالات مستحدثه‌ای که اون زمان مطرح میشد، یا لااقل در زمره این سوالات مستحدثه اگر تعبیر سخت‌ترین را هم به کار نبریم، از سوالات مستحدثه‌ای که در آن زمان مطرح میشد و از مرحوم شیخ عبدالکریم هم پرسیده شده و ایشان پاسخ داده این است: آیا گوش دادن به رادیو جایز است یا نه؟ آیا استفاده از بلندگو جایز است یا نه؟ جالبه که بدانیم بعضی از مردم تا سالها بعد از مرحوم ها شیخ، یعنی در زمان حتی مرحوم آقای بروجردی، استفاده از بلندگو را جهت صحبت کردن جایز نمی دانشتن. و برخی از روحانیون که آگاه به حکم شرعی قضیه نبودن، وقتی که بلندگو جلوه اونها میگذاشتن برای صحبت، این تعبیر را به کار میبردن که این بوق شیطان را کنار بگذار. اینقدر تصور نادرستی وجود داشته. یک سوال پس این بوده از مسائل مستحدثه: استفاده از بلندگو جایزه؟ سوال دیگر: استفاده از دوش حمام جایزه؟ غسل کردن با دوش حمام شرعاً اشکالی ندارد، تحقق پیدا میکند؟ تصورات را ملاحظه بفرمایید، سوالات مستحدثه را ببینید. در چنین فضایی مرحوم عاشق عبدالکریم حائری میفرماید که به دلیل گستردگی مسائل فقهی نمیتوان دیگر یک فقیه را به عنوان فقیه اعلم شناسایی کرد، باید یک شورای از فقها تشکیل بشه که، و همچنین این نکته را میفرماید، باید فقه به صورت تخصصی مورد بررسی قرار بگیره. یعنی یک نفر بیاد بره مثلا تو عرصه فقه اقتصادی، یه نفر دیگه بره توی عرصه فقه مثلا جزایی، نفر سومی بره تو عرصه فقه عبادی، و به این ترتیب افراد بتوانند که این عرصه های وسیع فقه را با یک فراغت بالی به صورت دقیق مورد بررسی و استنباط قرار بدن. این سخن مرحوم عاشق عبدالکریم است به گزارش مرحوم سید احمد زنجانی. مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی، پدر همین مرجع تقلید بزرگوار زمان ما جناب آیت الله شبیری زنجانی، در کتاب الکلام یجر الکلام این مطلب را از مرحوم شیخ عبدالکریم حائری نقل میکنند: تخصصی شدن فقه را در چه زمانی؟ در زمانی که اگر بگم یک صدم سوالاتی که برای ما مطرح است و در عرصه فقه مطرح شده از سوالات مستحدثه در آن زمان مطرح نبود، کم گفتم. به مراتب کمتر از این یک صدم هم در آن زمان مطرح نبود. خیلی خوب، این هم سوال سوم و پاسخی که ما به این سوال دادیم. و اما آدرس الان همراهم نیست، توی منزل یادداشت کردم، الان همراهم نیست. اما سوال چهارم این است که حکم ولایی به عنوان قانون توسط چه شخص یا اشخاصی
صادره میگردن. ما جوابی که در اینجا میدیم این است، میگیم برای صادر کردن حکم ولایی ابتدا باید حکم ولایی میدانیم بر اساس فتوا صادر میشه، یعنی اول باید فتوا استخراج بشود، سپس بر پایه آن فتوا حکم ولایی صادر شود. بسیار خوب، پس برای صادر کردن حکم ولایی اینطور می نویسم من اینجا، از آنجا که حکم ولایی و به طور کلی هر حکمی حتی حکم قضایی بر پایه فتوا صادر می شود، لازم است که در مرحله اول فتاوای معتبری در زمینهای مختلفی که برای وضع قانون مورد نیاز است استخراج گردد. لازم است در مرحله اول فتاوای معتبر استخراج گردد. و سپس بر پایه آن فتاوا قوانین که در واقع همان احکام ولایی هستند صادر شد. خیلی خوب، پس ابتدا ما باید دنبال چی باشیم؟ دنبال استنباط فتاوای معتبر باشیم. خب من اینجا میخوام از یک راهکاری استفاده بکنم برای استخراج فتاوای معتبر. اون راهکار این است، در مواردی که امکان تحقق فقیه اعلم وجود دارد، آقایان فقها چرا تقلید از فقیه اعلم را لازم می‌دانند؟ چرا؟ یعنی ملاک لازم دانستن تقلید از فقیه اعلم چیست؟ ملاک لازم دانستن تقلید از فقیه اعلم چی آقا؟ این است که فتاوای فقیه اعلم احتمال احتمال مجزی بودنش قوی تر است از فتاوای غیر اعلم. دلیلش این احتمال مجزی بودن فتاوای فقیه اعلم از فقیه غیر اعلم در مقایسه با فقیه غیر اعلم بیشتر. خب دلیل مجزی بودن، دلیل این قوت احتمال هم معلومه، چون فقیه اعلم فقیهیه که قدرت بیشتری بر استنباط دارد. به تعبیر دیگر اینجور میتوانیم بگیم ضریب اطمینان
موافقت فتاوای فقیه اعلم با حکم الله واقعی یا با حجت‌های واقعی الهی بیشتر است در مقایسه با فقیه غیر اعلم. بسیار ما میگیم همین ملاک را در زمانی که عرض کردیم تشخیص فقیه اعلم صغرویان و کبرویان اشکال دارد و تحققا نیز معلوم نیست اصلا فقیه اعلم تحقق پیدا بکند، یعنی در زمانه حاضر، این ملاک مراجعه به فقیه اعلم در یک امر دیگری تحقق می‌یابد. اون امر دیگر چیست؟ اون امر دیگر فتوای اکثریت فقهای شورای عالی مجتهدان برجسته است. ببینید پس معیار همون معیار اعلمیته. میگم آقا معیار اعلمیت یه معیار عقلاییه، این معیار عقلایی در زمان ما در شخص واحد قابل تحقق نیست، ولی در یک شورای از متشکل از فقهای عالی رتبه قابل تحقق هست. پس لنقص الملاک موجود به تقلید عن الفقیه الاعلم نرجع الى تقلید عن شور الفقهاء العظام. مفهوم دیگه؟ بله بسیار خوب. پس اینجور استدلال میکنیم، اول باید فتاوای معتبر را استخراج بکنیم. میگیم این فتاوا از طریق شورای از برجسته ترین فقهای معاصر، از طریق شورای متشکل از برجسته ترین فقهای معاصر استخراج می گردد و همان ملاکی که تقلید از فقیه اعلم را لازم می گرداند، تقلید از رأی این شورا را نیز لازم می کند. لأنه القدر المتيقن من ال حجت الشرعیه. اینجا خیلی جا کم آمده شد کامله. لعنه هم قدر المتیقن من الحجت الشرعیه. خیلی خوب، پس به این ترتیب ما میریم به سراغ ابتدا یک شورای از فقهای عالی رتبه. این شورا وظیفش اینه که بیاد فتاوای معتبر را استخراج میکنه. این فتاوای معتبر فرستاده می شود برای کجا؟ این فتاوای معتبر فرستاده می شود برای مجلس قانونگذاری و شورای نگهبان. مجلس قانونگذاری بر اساس این فتاوای معتبر میاد قانون را تصویب میکنه و سپس میفرستد به شورای نگهبان. شورای نگهبان هم بر پایه همین فتاوای معتبر میاد اون قوانین را، یعنی مصوبات مجلس را، مورد بررسی قرار میدهد، ببیند آیا به درستی آن مصوبات بر پایه این فتاوا تدوین شده است یا خیر. ببینید این یک دیدگاه جدیده، مخصوصا دارم روی نکته جدید بودنش تأکید میکنم که اگر دوستان خواستند ایرادی بکنند بدانند در این قسمت که عرض من با فرمایش دیگران تفاوت دارد، باید در این قسمت ایراد وارد بشه. علامه
طباطبایی هم که بحثی دارم تحت عنوان تفکر جمعی،
خب
ولی این که آیا اختصاصا در باره فقها مطرح کردن یا سایر
تفکر جمعی،
تفکر جمعی مسلمان،
خب کجا این بحث رو دارم؟
توی میزان الان آدرسش خاطرم نیست ولی میتونم خدمت رو بگم.
بعد اصطلاحی که به کار بردن همین تفکر جمعیه؟
من البته ترجمه را دیدم، متن عربیش هم باید ببینم.
آره لطف فرمایید. بله
مفصل در بارش
خوب. آره اون عبارت ایشان رو هم ببینیم و دیدگاه ایشان رو حتما استفاده میکنیم. بسیار خوب، پس باقی میماند فقط سوال پنجم که دلیل حجیت در اعتبار احکام صادره، یعنی همان قوانینی که توسط شورای عالی فقهای برجسته صادر میشود. من اینجا بجوری توسط بنویسم بر اساس دلیل حجیت در اعتبار احکام بشتر درسته، دلیل حجیت و اعتبار احکام صادره یعنی همان قوانین توسط شورای عالی فقهای برجسته چیز، این را انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. پس به این ترتیب ما آمدیم و دیدگاه فقه النظریه شهید صدر را مورد نقد قرار دادیم و برای آن اون اشکالی که بر فرمایش ایشان وارد می شود اون اشکال بر عرض ما وارد نباشد از یک راهکار دیگری استفاده کردیم. قسمت کاملا متمایز این راهکار این است که ما ماهیت قانون را اولا حکم ولایی دانستیم، ثانیا صادر کننده این حکم ولایی را ولی فقیه ندانستیم، ثالثا گفتیم فقیه اعلم نیز صادر کننده این حکم ولایی نیست، رابعا گفتیم که صادر کننده این حکم ولایی باید یک شورای از فقهای عالی رتبه باشد، خامسا که اینم یکی از نقاط بسیار مهمی است که باید جلسه آینده مطرح بشه، این است که دلیل حجیت فتاوایی که این شورای عالی رتبه استخراج می کند چیست؟ به چه دلیل همه مردم موظفند از این فتاوا پیروی بکنند؟ یک نکته سوال دیگری هم باید در جلسه آینده مطرح بکنیم. من این سوال را اینجا می نویسم که یادمان باشه این سوال را هم بررسی بکنیم. و اون این است که سوال ششم، آیا مرحوم شهید صدر معتقد است که بر اساس دیدگاه فقه نظریه، آیا مرحوم شهید صدر معتقد است که بر اساس دیدگاه فقه نظریه در مواردی که یکی از الزامات اسلامی مانند نظام اقتصادی استخراج می‌گردد، نظام مجبور بر همگان حجیت دارد یا خیر. این نکته مهمی است که خود آقای شهید فرد خواهیم بود اصلا قائل به حجیت نظامی که بر پایه فقه و نظریه استخراج می شود نشده، قائل به حجیت چنین نظامی نشده، ولی چه بسا بسیاری از کسانی که به فقه و نظریه شهید صدر می پردازن غافلند از این نکته که انشالله تفصیلش در جلسه آینده مطرح خواهد شد. عرض کردم این رابطهش را اینجا نوشتم که حکم ولایی باید بر اساس فتوا صادر بشود. یعنی اول شما باید مثلا حتی وقتی یک فقیه در یک فقیهی در یک موردی که میخواد حکم ولایی صادر بکند فقط با فتوای خودش هم سر و کار داشته باشه و بحث شورا هم اصلا مطرح نباشه، برای صادر کردن یک حکم ابتدا باید فتوای خود را در آن زمینه استخراج بکنه. مثلا مرحوم میرزای شیرازی وقتی که میخواست حکم تحریم توتون و تنباکو را صادر بکنه اولین کاری که کرد این بود: آیا از نظر فتوا میتوان در زمان حاضر استعمال توتون و تنباکو را حرام دانست؟ اولین سؤال اینه. اگر از نظر فتوا بتواند به این نتیجه برسد، آنگاه برای آن که این فتوا بر همگان الزام آور بشه، حتی بر کسانی که مقلد میرزای شیرازی نیستند، نیازمند صدور حکم. پس در وهله اول باید فتوا استخراج بشه. این فتوا را چه کسی باید استخراج بکنه؟ گفتیم فقیه حاکم؟ نه. فقیه اعلم هم نه، بلکه شورایی از فقهای عالی رتبه باید استخراج بکنه. ثم سپس بعد از آن که این فتوا استخراج شد، باید بر طبق آن فتوا حکم ولایی صادر بشود. ماهیت صادر کننده این حکم ولایی کیست؟ در این زمینه من هنوز صحبتی نکردم، ولی از لابلای عرائضم پیدا شد که ماهیت یا بفرمایید اون کسی که یا اون نهادی که این حکم ولایی را صادر می کند عبارت از خود اون فقهای، خود اون شورای متشکل از فقهای عالی رتبه است و مجلس شورای اسلامی فقط میاد این فتاوا را میگیره و بر طبقش یک قانون تنظیم میکنه، تصویب میکنه و سپس شورای نگهبان عملی را که مجلس شورای اسلامی انجام داده است مورد ارزیابی قرار میدهد که آیا به درستی انجام شده یا خیر. انشالله تفصیل بیشتر مطلب برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.